13 سالهای 1400، 1401 و 1402 این شورا سه بار تشکیل جلسه می دهد، اما با گذشت 22 ماه از آخرین جلسه آن همچنان خبری از برگزاری جلسه 118 نیست. با توجه به اهمیت جایگاه سازمان استاندارد، وجود چالش هایی در آزمون ها، استاندارد خدمات پس از فروش، استاندارد پوشاک، استاندارد های 85 گانه خودرو و تعیین تکلیف استاندارد مبلمان و بسیاری موارد دیگر نیازمند بروزرسانی و استاندارد سازی. میثم شکوری، مدیر کل سابق صنایع غیرفلزی سازمان ملی استاندارد:
باید حتما برچسب مبلمان هم به عنوان یه سری اطلاعاتی که مصرف کننده نیاز داره وجود داشته باشه، که این در واقع قرار بود در شورای عالی 118 در واقع مورد بررسی قرار بگیره و بعد از تصویب قابلیت اجرا داشته باشه، که خب متاسفانه با توجه به شهادت شهید بزرگ با شهید رئیسی این شورای عالی برگزار نشد و منتظر زمان برای شورای عالی جدید هستیم که انشالله بعد از اون اجباری شدن این در واقع استاندارد هم پیگیری بشه.
حالا باید دید با توجه به تغییرات مدیریتی در سازمان ملی استاندارد در دولت 14 که از سال گذشته آغاز شده، ریاست جدید سازمان برای جبران تأخیر و عمل به تکلیف قانونی برگزاری 118 جلسه شورای عالی استاندارد را چگونه تدبیر می کند؟ زهره پرورش، خبرگزاری صدا و
همراه میشیم با آقای جوادی نیا و تازه‌های ورزشی این بخش خبری. آقای جوادی نیا:
درود بر شما خانم آلی جعفر و سلام بر شما شنوندگان محترم. دختران ایران با قهرمانی در تنیس رومیز آسیای میانه جواز حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا را کسب کردند. در روز دوم این مسابقات که به میزبانی ازبکستان برگزار میشه، تیم دختران کشورمان در مساف با تیم میزبان 3-0 به پیروزی رسید و با توجه به برد دیروز مقابل قزاقستان قهرمانیشون رو در این رقابت‌ها قطعی کردند. بنابراین دیدار فردا با قرقیزستان تشریفاتی خواهد بود. تیم ایران همچنین با قهرمانی در این مسابقات جواز حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا رو به دست آورد. مرحله نیمه نهایی رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال امروز پیگیری میشه و بر اساس برنامه از ساعت 16 تیم طبیعت اسلام شهر برابر پالایش نفت آبادان به میدان میره. اما دیروز در بازی دوم این مرحله از مسابقات تیم شهرداری گرگان در یک بازی تماشایی 122-68 میزبان خود کاله مازندران را شکست داد. دور نیمه نهایی لیگ برتر بسکتبال به صورت 3 از 5 مسابقه است و دیدار سوم دو تیم چهارشنبه 3 اردیبهشت در گرگان برگزار میشه. دو مدال برنز حاصل تلاش بوکسورهای امید ایران در مسابقات بین المللی ارمنستان بود. در مرحله نیمه نهایی رقابت‌ها در ایروان حسین کردلو در وزن 80 کیلوگرم برابر بیژاموف بوکسور قدرتمند اهل روسیه راه به جای نبرد تا با کسب مدال برنز به کار خودش پایان بده. سام استکی هم در وزن 86 کیلوگرم با قبول باخت برابر رافائل هوانیسیان از کشور میزبان به نشان برنز بسنده کرد. علی مسکینی به دیدار رده‌بندی لیگ جهانی کاراتوان مصر صعود کرد. در سومین مرحله از رقابت لیگ جهانی کاراتوان در قاهره، علی مسکینی نماینده کشورمان در وزن منهای 60 کیلوگرم پس از برتری برابر حریفانی از قزاقستان، فرانسه و اردن در 1/4 نهایی 9-1 مغلوب حریفی از ژاپن شد. اما با توجه به صعود این حریف به فینال، مسکینی راهی دیدار رده‌بندی شد و فردا برای کسب نشان برنز روی تاتامی خواهد رفت. و در ادامه بازی‌های هفته 32 لیگای اسپانیا، امروز رای وایکانو با والنسیا، بارسلونا با سلتا ویگو، مایورکا با لگانس و لاس پالماس با اتلتیکو مادرید مساف خواهند داد. در آغاز هفته 33 لیگ برتر انگلیس هم امروز برنتفورد با برایتون، کریستال پالاس با بورموس، اورتون با منچستر سیتی، وستهم با ساوثهمپتون و آستون ویلا با نیوکاسل رو در روی هم قرار خواهند گرفت. همچنین هفته 33 سری آ ایتالیا هم امروز با برگزاری 3 دیدار آغاز میشه که بر اساس برنامه لچه با کومو، مونزا با ناپولی و روم با هلاس ورونا برابر هم سفارایی خواهند کرد. تشکر از همراهی شما شنوندگان محترم.
پیک نیمروزی. خب شنوندگان خوب خبر رادیو ایران، به پیک نیمروزی رسیدیم. همانطور که در خبرها شنیدید، گفتگوهای غیر مستقیم ایران و آمریکا با موضوع هسته‌ای از حدود 2 ساعت پیش در روم ایتالیا آغاز شده. برای گفتگو درباره این موضوع آقای بلنداختر از خبرنگاران خبر رادیو اینجا در استودیو با ما هستن. آقای بلنداختر، دقیقاً گفتگوها از کی شروع شده و مشخص هست چقدر طول میکشه؟
سلام و وقت بخیر خدمت شما جناب آقای گرجی و شنوندگان محترم. خب همونجور که شما اشاره کردید، گفتگوها به وقت تهران حدوداً ساعت 12:30 شروع شد و تا الان هم که ما در حال صحبت هستیم گفتگوها ادامه داره. حضور خبرنگارای مختلفی رو من توی تصاویر دیدم که اونجا جلوی محل برگزاری گفتگوها در روم ایتالیا صف کشیدن و منتظرند که گفتگوها تموم بشه، ولی تا الان ادامه داره. مشخص نیست دقیقاً که این گفتگوها چقدر زمان میبره، ولی اون چیزی که رسانه ها گفتن، مثلا آکسیوس گفته که احتمالاً گفتگوها 5 ساعت به درازا می انجامه، ولی باید ببینیم که کی گفتگوها به صورت رسمی درست تموم میشه و هیئت ها میان بیرون.
آیا اعضای تیم مذاکره کننده همون تیم قبلی هستن یا تغییر کرده؟
بله، اعضای تیم همون اعضای تیم قبلی هستن که توی مسقط شرکت داشتن. هیئت ایرانی به ریاست آقای عراقچی وزیر امور خارجه کشورمون و هیئت آمریکایی هم به ریاست استیو ویتکاف نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور غرب آسیا در واقع ریاست این هیئت ها رو بر عهده دارن که در روم دارن گفتگو میکنن.
ظاهرا وزیر امور خارجه عمان و هیئت عمانی هم در محل مذاکرات بودن.
بله، این گفتگوها به مانند دور اول غیر مستقیم هست و نقش عمان اینجا به عنوان واسط هست که وزیر خارجه این کشور و هیئت عمانی حضور دارند، چون محل برگزاری هم همون در واقع سفارت عمان در روم ایتالیا هست که اونجا داره برگزار میشه و هیئت عمانی هم حضور دارن برای ارتباط بین دو تیم.
درسته. حالا آقای بلنداختر، همزمان با گفتگوها شاهد موجی از تحلیل ها و نظرهای کارشناسی و حتی غیر کارشناسی درباره روند گفتگوها هستیم، درباره اینها بگیم.
خب ببینید، این موضوعیه که در حال حاضر در کانون توجه بسیاری از رسانه‌ها قرار داره. چرایش خیلی پیچیده نیست. اهمیت موضوع، جایگاه کشور ما در معادلات منطقه‌ای و جهانی، رویکرد دولت کنونی آمریکا، گفتگوهای قبلی و برجام که آمریکا از اون خارج شد و چند مورد دیگه از جمله دلایلیه که می‌بینیم امروز در چهار گوشه جهان رسانه‌ها نگاهشون به روم ایتالیا دوخته شده. من رسانه ها رو پیگیری می کردم، واقعا یکی از خبرهای در واقع که بیشترین توجه بهش میشه و پردازش هست در رسانه ها بهش همین موضوع برگزاری مذاکرات هست. من روزنامه وال استریت ژورنال رو دیدم که به نقل از یک مقام آمریکایی گفته که ممکنه در گفتگوهای روم چارچوب کلی یک توافق جدید میان ایران و آمریکا تعیین بشه. در واقع به نوشته این روزنامه، گفتگوهای روم به بررسی تنظیم جدول زمانی برای رسیدن به توافق میان ایران و آمریکا صورت میگیره. رویترز گزارش داده که تهدیدات ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای استفاده از گزینه نظامی در صورت شکست دیپلماسی بر گفتگوها سایه افکنده، یعنی پیچیدگی و دشواری رو بیشتر کرده، چالش ها رو زیادتر کرده. فرانس پرس گزارشی رو تهیه کرده و گفته که گفتگوهای ایران و آمریکا خیلی سریع به مرحله ای حیاتی و تعیین کننده رسیده، یعنی در حالی که قبلا بارها مذاکره میکردن بعد به اینجا میرسیدن، ولی اینجا بعد از یک دور مذاکره در عمان در مسقط رسیدن به اینکه موضوع گفتگوها چی باشه و مسیرش چجوری باشه و نقشش چی باشه. فرانس 24 با فرست کردن برخی چالش ها از جمله 5 دهه بی‌اعتمادی گزارش داده که احتمال موفقیت ایران آمریکا کم هست و مشخص نیست که و مشخصه که به نتیجه نمیرسن. برعکس فرانس 24 مثل نیویورک تایمز پیش بینی کرده که در واقع ممکنه در همون نشست های اول بین دو طرف توافق صورت بگیره، دست کم برای ادامه گفتگوها.
درسته. حالا آقای بلنداختر، در هفته‌ای که گذشت ما شاهد رایزنی های خیلی زیادی در مناطق مختلف جهان بودیم که موضوع اصلی گفتگوها یا یکی از موضوعات مسئله هسته‌ای ایران بوده. اگه میشه به صورت گذرا اشاره‌ای هم به این رایزنی ها داشته باشه.
خب ببینید، چند روزه که در کنار گفتگوهای روم که نگاه ها به اینجا دوخته شده، همزمان رایزنی های گسترده ای رو ما در مناطق مختلف جهان به خصوص اروپا و ایران داشتیم. در روزهای اخیر گفتگوی ترامپ با نخست وزیر انگلیس آقای کیر استارمر رو داشتیم که در واقع یکی از محورهای اصلی بحث ایران بود. سفر مارک و روبیو وزیر امور خارجه آمریکا به فرانسه رو داشتیم که با اعضایی از تیم‌های فرانسه، انگلیس و آلمان گفتگو کردن. خب ما می‌بینیم که در موضوع اوکراین که آمریکایی‌ها پا وسط خواهد گذاشتن و میگن ما میخوایم این رو حل بکنیم، آمریکا تا الان مشورتی با اروپایی ها نداشته و به صورت غیر مستقیم بوده، ولی در موضوع ایران تیم آمریکایی اومده اروپا.
اجازه به من بدید همکارانم اشاره میکنن که الان صحبت های آقای بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه آماده پخش هست که دقایقی قبل باهاشون ارتباط گرفتیم در روم پایتخت ایتالیا درباره گفتگوهای غیر مستقیم ایران و آمریکا، این رو بشنویم.
بله میشنویم.
مذاکرات غیر مستقیم بین جمهوری اسلامی ایران و آمریکا حدود یک ساعتی است که شروع شده در اقامتگاه سفیر عمان با حضور وزیر خارجه عمان. قبل از اون آقای دکتر عراقچی دیداری داشتن با همتای ایتالیایی خودشون در محل وزارت خارجه ایتالیا. در اون دیدار در مورد روابط دو جانبه، تحولات منطقه و بین المللی صحبت شد. قدردانی خودمون رو از ایتالیا اعلام کردیم به خاطر هماهنگی و همکاری با عمان برای برگزاری دور دوم مذاکرات در روم، و البته طرف ایتالیایی هم تشکر کردن از این فرصتی که در اختیار ایتالیا گذاشته شده برای میزبانی چنین نشست مهمی. انجام مذاکرات، نحوه انجام مذاکرات کماکان مثل دور نخست هست. دو هیئت در سالن‌های مجزا مستقر هستند. من میتونم خدمتتون عرض بکنم که امروز وزیر امور خارجه عمان بسیار روز پرمشغله‌ای داشتن، مدام بین دو هیئت، بین وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و طرف آمریکایی در حال رفت آمد هست برای انتقال پیام‌ها و مواضع. قبل از شروع مذاکرات غیر مستقیم به سبک همیشه ما دیداری داشتیم با وزیر امور خارجه عمان، در مورد نحوه انجام کار صحبت شد. همونجور که عرض کردم مذاکرات یا گفتگوها هم شبیه دوره، کاملا مشابه دوره نخست توسط عمان داره وساطت میشه به صورت غیر مستقیم.
خب همچنان با شما هستیم با پیک نیمروزی و همراه آقای بلنداختر خبرنگار خبر رادیو. آقای بلنداختر، صحبت های آقای بقایی رو شنیدید، آیا نکته نظر خاصی دارید در این باره؟
ببینید، همونجور که شنوندگان محترم احتمالاً توجه کردن به صحبت های آقای بقایی، خب فعلا گفتگوها ادامه داره و اون چیزی که مطرح میشه و ما هم اینجا داریم در واقع نقل قول میکنیم از قول رسانه ها و اظهار نظر رسانه ها، عمدتاً اظهار نظرهایی است که خارج از میز گفتگو هست. بنابراین ما باید منتظر بمونیم که ببینیم که بعد از این گفتگوها هیئت‌های رسمی دو کشور چه اظهار نظری رو مطرح می‌کنن، چه دیدگاهی رو مطرح می‌کنن، اصلا این که چه موضوعی روی میز بوده و درباره اون در واقع بحث شده، آیا زیاد خواهی‌های این چند روز اخیر که ما در طرف آمریکایی شاهد بودیم آورده شده به روم و دور میز تکرار شده یا نشده، ما فعلا هیچی نمی‌دونیم. صحبت‌های آقای بقایی نشون داد که مذاکرات غیر مستقیم هست و هیئت عمانی اینجا نقش به در واقع مهمی رو داره ایفا میکنه. فعلا ما اون چیزی رو که داریم اینه که هر لحظه هر چه میگذره و نزدیک میشیم به پایان گفتگوها، مرحله دوم گفتگوها که در روم ایتالیا هست، تحلیل ها و اظهار نظرها زیاد میشه و رسانه ها دارن از ذهن خودشون هر کدوم دارن پیشگویی میکنن، پیش بینی میکنن که گفتگوها به چه سرانجامی میکشه و چه نتیجه ای حاصل میشه.
برگردیم به گفتگوی خودمون. آقای بلنداختر، شما راجع به رایزنی های خارج از ایران صحبت کردید که درباره یکی از موضوعات اساسی که موضوع هسته ایران بوده اشاره شد. برگردیم به ایران. در ایران هم ما رایزنی های زیادی رو شاهد بودیم، از این بگین.
خب ببینید، این واقعا موضوعیه که در یک هفته اخیر ما توی ایران رایزنی های گسترده‌ای رو درباره شاهد بودیم. آقای عراقچی با وزرای خارجه کشورهای مختلف در سطح منطقه به صورت تلفنی گفتگو کرد. سفر ایشون رو داشتیم به روسیه که بعد توی همون روسیه در واقع گفتگوهای روم رو گفتن اگر طرف واقع بین باشه، طرف غربی، ما میتونیم به نتیجه برسیم. گفتن که این هفته سفر میکنه به چین و دیداری رو هم با مقامات چینی خواهند داشت. ما در این هفته‌ای که گذشت سفر مدیر کل آژانس رو داشتیم به ایران، سفر وزیر دفاع عربستان رو داشتیم به ایران که خیلی درباره اون رسانه‌ها بازتاب داشت، دیداری که داشت با مقام معظم رهبری، تحلیل‌های مختلفی مطرح شد.
حالا از انعکاس ها و بازتاب های سفر وزیر دفاع عربستان به ما بگید.
بله، بعد از همین سفر بود که خب خیلیشون در میانه گفتگوهای هسته‌ای مطرح شد. خیلی از رسانه ها از شرق الاوسط، رسانه های غربی، CNN بحث از تغییر رویکرد عربستان مطرح کردن توی منطقه و اینکه عربستان نگاهش به امنیت داره تغییر میکنه و داره کشورهای منطقه رو هم در واقع اون چارچوب امنیتی خودش میبینه. این نکته یک خیلی بهش توجه شده، دیداری که شد با مقام معظم رهبری، از شکلی فصلی تازه در روابط بین دو قدرت صحبت شد و اینکه در واقع تلاش غربی ها و تلاش آمریکایی ها برای اینکه ایران رو در به زعم خودشون در حاشیه قرار بدن موفق نشده و ما بینیم که در اوج گفتگوها ایران رایزنی هاش ادامه داره و عربستان به عنوان یکی از قدرت های منطقه ای وزیر دفاعشو میفرسته ایران.
به عنوان سوال پایانی آقای بلنداختر، در حالی که ما اینجا نشستیم و درباره مذاکرات مسقط صحبت میکنیم، گفتگوهای غیر مستقیم در حال انجام، شاید هم در مراحل پایانیش باشه، رسانه ها چی میگن و ارزیابیشون چیه؟
من اون چیزی که دیدم سه تا ارزیابی وجود داره. ارزیابی اول اینه که بعضی از رسانه ها پیشبینیشون اینه، تحلیلشون اینه که ممکنه در واقع این مذاکرات در یک روند طولانی به نتیجه برسه، در طول چند بار مذاکره، چند هفته، و در نهایت یک توافقی از دلش بیاد بیرون درباره مسئله هسته‌ای و برداشتن تحریم ها و فشارهای اقتصادی. در طرف مقابل ما داریم که میگن پیچیدگی ها، چالش ها بسیار زیاده، چالش های گذشته وجود داره و بنابراین گفتگوها به نتیجه نمیرسه. خب این چیزیه که در رسانه‌های مختلف غربی مطرح شده. یه دیدگاه میانه هم هست که رسانه‌های مثل نیویورک تایمز مطرح کردن و گفتن که احتمالاً یک توافق موقت حاصل میشه تا راه رو برای گفتگوهای بین دو طرف برای هفته های آینده باز کنه، ولی در این حال تا توافق نهایی مشخص نیست که مسیر به چه سمتی پیش
خب به همین دلیل هم هست که مردم هم نگاه‌های متفاوتی به نتیجه و چشم‌انداز گفتگوهای امروز دارن. خیلی ممنونم از شما محمود بلنداختر، خبرنگار خبر رادیو. به پایان خبرها و پیک نیمروزی هم رسیدیم. هنگام اذان مغرب به وقت تهران ساعت 19. عصر خوب و آرامی داشته باشید. خدا نگهدار.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان سلام عرض میکنم خدمت شما سروران گرامی، شنوندگان ارجمند شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. بعد از ظهر شما بخیر باشه. انشاءالله ساعت 14:48 دقیقه هست، شنبه 30 فروردین 1404 و 20 شوال 1446 هجری قمری. بنده مصطفی اسماعیلی افتخار دارم در خدمتون باشم به اتفاق دوستان خوبم آقای محمد حسین پور تهیه کننده، آقای امید روحی صدا بردار و آقای روح الله محسنی هماهنگی پخش، که امیدوارم همراه ما باشید با برنامه‌های مورد علاقتون. تا ساعت 10 شب ما را همراهی بفرمایید. در ابتدا عرض می‌کنم غروب آفتاب امروز به افق قم ساعت 18:42 دقیقه هست و اذان مغرب ساعت 19، و باز هم ملتمس دعای خیر شما خوبان شنونده هستیم. عزیزان، تا لحظات دیگر برنامه دین و زندگی رو پخش میکنیم با موضوع نگاه موضوع شناسی به احکام فقهی. سپس سخنان طلاس احمد خاتمی رو در برنامه سروش آسمانی ساعت 15:30 میشنویم که نکات تفسیری آیه 46 سوره مبارکه یونس رو بیان میفرمایند و بعد از اون هم برنامه پرسمان قرآنی ساعت 16 پخش میشه و حجت الاسلام و المسلمین ملکی پاسخ میگن به سوالات قرآنی شما عزیزان. بعد از اون کلیت‌های خوشبختی رو میشنویم با موضوع آموزش و مهارت بالا بردن سواد زندگی و سپس ساعت 17 برنامه زنده عصر جوانی تقدیم حضور شما عزیزان میشه تا بعد از اون هم انشاءالله برنامه گنج سعادت رو با سخنان استاد محمد هادی فلاح و موضوع اخلاق توحیدی ساعت 18 بشنویم. 18 و 20 دقیقه زلال جاری رو با سخنان حجت الاسلام و المسلمین قرائتی خواهیم شنید در تفسیر آیه 9 سوره مبارکه آل عمران و 18 و 30 دقیقه خانه دوست آغاز میشه و به استقبال اذان مغرب به افق قم میریم. در ساعت 19 انشاءالله دعاگو شما هستیم در کنار بارگاه نورانی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و ملتمس دعای خیرتون هم هستیم. بعد از اون هم انشاءالله شنونده برنامه زمزم احکام خواهید بود تا ساعت 19:40 دقیقه که بازتاب با موضوع بازتاب دنیوی اعمال نیک و بد تقدیم حضورتون بشه و ساعت 20 هم خبرهای جهان اسلام رو انشاءالله خواهیم شنید. بعد از خبرها باز هم ادامه فهرست و زمان پخش برنامه‌ها رو در بعد از خبر خدمتتون عرض خواهم کرد. اما اکنون دین و زندگی به مدت 37 دقیقه تقدیم حضورتون میشه.
این که میرید یک فیلسوف ماهر یا یک ریاضیدان ماهر یک مسئله را چند را حل میکنه برای که موضوع رو خوب فهمید.
قطعا مسئله موضوع شناسی خلأ بود.
کمتر فقیهی با تحریر محل بحث به اشتباه مبتلا میشه و کمتر فقیهی بدون تحریر محل بحث سالم در میره.
دین و زندگی، بررسی موضوعات عبادی، فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی و پزشکی و سلامت در احکام فقهی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان خوب رادیو معارف. این برنامه دین و زندگیه که از این لحظه تقدیمتون میشه. مثل همیشه قراره از موضوع شناسی در حوزه احکام فقهی بگیم و موضوعاتی رو واکاوی کنیم که از یه طرف با زندگی روزمرمون گره خوردن و از طرف دیگه موضوع حکمی از احکام فقهی شدن. اگه یادتون باشه هفته گذشته درباره مفهوم موضوع شناسی، ارتباطش با مجتهد و مکلف و شیوه موضوع شناسی در قدیم نکاتی رو تقدیمتون کردیم. امروز میخوایم بگیم موضوعات فقهی اقسام و گونه های مختلفی دارن. تشخیص، تبیین و فهم و شناخت برخی از این موضوعات وظیفه مجتهده. برخیشون رو باید با مراجعه به عرف عام یا عرف خاص شناسایی کنیم و شناخت برخی از موضوعات هم وظیفه خود مکلفه که باید راه شناختش رو بدونه و مصداقهاش رو بشناسه تا بتونه به تکلیفش عمل کنه. انشاءالله در برنامه امروز دین و زندگی درباره این چند موضوع نکاتی تقدیمتون میکنیم. بخش گفتگوی برنامه رو با هم دیگه میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم خدمت شنوندگان محترم رادیو معارف. آرزوی سلامتی و بهروزی برای تک تک شما گرامیان داریم. با یکی دیگه از برنامه‌های دین و زندگی در خدمت شما عزیزان هستیم با موضوع گونه شناسی موضوعات احکام فقهی. ضمناً یادآوری می‌کنم که شما عزیزان اگه هر گونه سوال یا نظری در رابطه با موضوع و محتوای برنامه دین و زندگی دارین میتونین با شماره‌های 329-10-551 و 329-10-552 تماس بگیرید و یا به سامانه پیام کوتاه 30553 نظراتتون رو ارسال بفرمایید. در برنامه‌های قبلی موضوعات مختلفی مورد بحث و تحلیل قرار گرفت و همچنین در یک برنامه به طور ویژه راجع به ضرورت موضوع شناسی توضیحات جامعی داده شد. اما در این برنامه میخواییم زوایای دیگه ای از موضوع شناسی رو مورد بررسی قرار بدیم و انواع موضوع و تأثیر اون در شناخت احکام رو بدونیم. به همین منظور مجدداً مزاحم دو عزیز از مرکز موضوع شناسی احکام فقهی شدیم که در تأسیس این مرکز و پیشبرد اهداف موضوع شناسی نقش مستقیم و پررنگی داشتن. حجت الاسلام و مسلمین حاج آقای فلاح‌زاده که ما هر هفته مزاحمشون هستیم و همیشه با روی گشاده وقتشون رو در اختیار برنامه قرار میدن. حاج آقا سلام علیکم، خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله و عرض سلام و ادب و احترام به پیشگاه شنوندگان محترم رادیو معارف. برنامه دین و زندگی آرزوی توفیق برای همگان داریم و امیدواریم که در این برنامه هم خدمتگزار خوبی باشیم.
ممنونیم از لطف شما و همچنین در خدمت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای بیات، مدیر محترم مرکز موضوع شناسی احکام فقهی هستیم که ایشون هم علارغم مشغله بسیار زیادشون به ما افتخار دادن تا در این برنامه همراهمون باشن. حاج آقا سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو معارف و برنامه دین و زندگی سلام عرض میکنم، در خدمت شما و شنوندگان عزیز هستم.
ممنونیم از لطف شما و تشکر از هر دو عزیز که وقتشون رو در اختیار برنامه دین و زندگی قرار دادن.
این مجاری الامور والاحکام على ايدي العلماء بالله الامناء
با کسب اجازه از حاج آقای بیات میخوام از حاج آقای فلاح‌زاده شروع کنم و به عنوان اولین سوال و ورود به بحث از حاج آقا بخوام که همونطور که عرض شد عنوان این برنامه هست تقسیم بندی و گونه شناسی موضوعات احکام. از حضرت عالی میخوام مطالبی که این موضوع رو برای ما روشن‌تر میکنه مقدمتا بفرمایید.
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اولا عرض کنم خدمت شنوندگان محترم این مباحثی خورده مباحث علمی خاص فقهی حوزوی است، اگر برای برخی از شنوندگان ممکنه که خسته کننده باشد پوزش میطلبیم و امیدواریم با یک مثالهای سادهی بحث روان بشود. اولا بین موضوع و مصداق فرق است، این رو بدانیم. و مقصود از موضوع چیست و مصداق کدام است؟ موضوع همون است که حکم شرعی متوجه آن است، یا تعبیری بگیم که فتوا وقتی صادر میشه از فقیه نسبت به چیست. مثلا در روایت داریم که اذا زالت الشمس فصله، نماز خوندن که اینجا دستور هست که فصله، نماز خوندن حکم شرعی است. متوجه چی شده است؟ متوجه زوال خورشید شده است. زوال خورشید به این معناست خورشید جایی میرسد که سایه به کمترین مقدار میرسد، در بعضی جاها هم که اصلا سایه زائل میشه، یعنی هیچ دیگه نیست. در دو روز از سال سایه عمود بر کعبه میتابد که میگن اون موقع کعبه سایه نداره. چرا؟ مستقیم بر کعبه. موقعی که سایه پدید آمد یا سایه جدید پدید آمد ظهر است. خب اون موقع چی واجب است؟ نماز واجب است. پس اصل وجوب حکم شرعی است. متوجه چی شده است؟ متوجه نماز شده است. یعنی چی بخوانیم؟ نماز بخوانیم. نماز میشه موضوع حکم، وجوب میشه حکمش که بر ما واجب است نماز بخوانیم. این مثال ساده حالا عرض کردم. خب اما نماز خب یه مصادیقی داره. نماز ظهر هست، عصر هست، مغرب هست، عشاء هست، یک جمع همه ظهر هست که عرض کردیم. حالا ظهر مشخص شد. بعد این که حالا نمازهای دیگه چگونه خوانده بشود، چه زمان خوانده بشود، و بحث از اون مصادیقه. بله. اصل مسئله وجوب حکم شرعی صلات موضوعش. اگر بحث از موضوع شناسی هم اون مباحثه، یعنی موضوعاتی که حکم متوجهش هست بررسی میکند و هم به بررسی و شناخت مصادیق میپردازه. یه مثال دیگه هم بزنم. فرمودن ماهی که فلس داره حلال است.
بله.
درست شد. حلیت حکم شرعیست. ماهی فلس دار شد موضوعش. خب درسته یا نه؟
بله.
حالا آیا فلان ماهی فلس دارد یا ندارد، اینا میشه مصادیق. بنابراین یه بحث بررسی این است که فلس کدام است، که چون موضوع به اصطلاح مستنبته هست، کار فقیه هست
درست.
که بپردازه این که فلس چیه، ما هو الفلس. و وقتی که مراجعه میکنه به روایات، میبینه که تو روایات اینا آمده است، توضیح داده شده است، این کار فقیهه. اما مصادیق این که کدام ماهی فلس دارد ندارد، باز یک فعالیت جدیدیه که الان بحث موضوع شناسی اگر به طور عام مطرح میشود، یه بخش عمده ایش به بررسی مصادیق است و تعیین مصداق هاست که آیا این مصداق ماهی فلسدار هست یا نه، تا بعد بگیم حلال است یا حرام است.
بسیار عالی. پس میتونیم بگیم که شناخت موضوع به مجتهد کمک میکنه برای افتا
بلو.
و شناخت مصداق به مکلف کمک میکنه برای انجام.
اگر